سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM از جامعه بین‌المللی خواسته تا برای مهاجرین افغان که به کشورشان باز می‌گردند بودجه اضطراری را اختصاص دهد. IOM در اعلامیه‌ای که روز جمعه منتشر شد گفته که افغانستان با موج عظیمی از عودت مهاجرین روبرو است و اگر کمک‌های عاجل به این افراد ارائه نشود ممکن است سیستم‌های موجود از هم بپاشند و میلیون‌ها تن در معرض خطر جدی قرار گیرند. به گفته IOM از سپتامبر 2023 میلادی بیش از 4 میلیون افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند و بیش از 1.5 میلیون آنها تنها در سال 2025 میلادی به افغانستان عودت کردند. در 5 ولسوالی ولایت قندهار به حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف 9 مکتب ساخته شده. این مکاتب در ولسوالی های سپین بولدک، معروف، ارغستان، دند و دامان به هزینه بیش از 74 میلیون افغانی ساخته شده. مقامات طالبان در قندهار روز جمعه گفتند که در این مکاتب فضای آموزشی مناسب، امکانات صحی، آب آشامیدنی سالم، تشنابها و سایر امکانات لازم برای دانش آموزان فراهم شده. آتش سوزی در ولسوالی شاجوی ولایت زابل میلیون ها افغانی خسارات مالی به بار آورد. این آتش سوزی روز جمعه در یک چوب فروشی رخ داد. قمدانی پلیس طالبان در زابل در اعلامیه گفته که این رویداد به دلیل بی احتیاطی در سرک نجاران رخ داد و آتش به کمک اطفائیه شهر قلات، مرکز ولایت و مردم منطقه خاموش شد. به گفته قمدانی پلیس طالبان در زابل در نتیجه این تلاش ها از خسارات بیشتر به ارزش حدود 20 میلیون افغانی جلوگیری شده است. بر اساس گزارش های این آتش سوزی حدود 3 میلیون افغانی خسارات به بار آورده. خواهر مردی که در جریان جنگ در افغانستان به حیث مترجم برای نیروهای مسلح کانادا کار کرده میگوید که نگران است به افغانستان بازگردانده شود، جایی که ممکن است با انتقام خشونت‌آمیز طالبان روبرو شود. بر اساس گزارش روزنامه ترونتو استار کانادا، این مادر 6 فرزند که از افشای نامش خودداری شده و در سال 2018 از افغانستان به ترکیه فرار کرده میگوید که طالبان در سال 2013 شوهرش را به قتل رسانیدند زیرا برادرش با نیروهای کانادا دایی کار کرده بود. ترونتو استار می افزاید این خانم و پسر 22 ساله مجردش در این هفته پس از دریافت رد درخواست پناهندگی آنها از سوی حکومت ترکیه گفته شده که باید آن کشور را ترک کنند و با اخراج به افغانستان مواجهند. حکومت کانادا در جریان جنگ در افغانستان ده ها مترجم زبان و مشاور فرهنگی افغان را استخدام کرده بود تا به حیث چشم و گوش اردو عمل کند و بسیاری از آنها به کانادا انتقال داده شدند. اما شماری از اعضای خانواده های آنها ادعا می کنند که در افغانستان با تهدید از سوی طالبان مواجه هستند. قرار است رؤسای جمهوری امریکا و روسیه روز جمعه در آلاسکا ملاقات کنند. خبرگزاری تاس روسیه امروز گزارش داد که یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور پوتین این معلومات را در مورد محل و تاریخ برگزاری این نشست ارائه کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه جون 2021 میلادی با جو بایدن رئیس جمهور سابق امریکا در ژنو دیدار کرده و از آن زمان این نخستین بار است که رهبران روسیه و امریکا ملاقات می کنند. 4 فضانورد خدمه کروده ناسا روز جمعه با کپسول فضایی دراگون اسپیس اکس ایستگاه فضایی بین‌المللی را ترک کردند و پس از یک ماموریت 5 ماهه دورانی در این آزمایشگاه در مدار زمین صبح شنبه به زمین فرود آمدند. نیکول آیرز و آن مکلین فضانوردان امریکایی همراه با تاکویا اونیشی فضانورد ژاپنی و کریل پسکوف کیانورد روسی پس از 7.5 ساعت سفر در نزدیک سواحل کالیفرنیا به زمین بازگشتند. این خدمه فضایی 4 نفره در 14 مارس در یک ماموریت معمول به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب و جایگزین خدمه کرو 9 شده بودند. این خدمه شامل بوچ ویلمور و سونی ویلیامز 2 فضانوردی بودند که توسط کپسول استار لاینز بوئینگ به فضا پرتاب و در ایستگاه فضایی بین‌المللی گیر مانده بودند. شنونده‌های عزیز، تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. پلیس پاکستان ده‌ها افغان دارنده دوسیه اسکان مجدد در جرمنی را دستگیر و به حاجی کمپ انتقال داده.
متاسفانه از دراز دو بیجه ما هیچ خبری از برادر ما نداریم. خیلی به تشویشیم، به 100 نفر زنگ زدیم ولی متاسفانه هیچ خبری از اونا نیه.
رئیس شورای مهاجرین افغان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان هم میگوید
در حال حاضر تقریبا 1.4 میلیون کسان پیکارت‌های POR دارند و همچنان تقریبا در حدود 800 هزار کسان هستند که کارت‌های ECC دارند. اینها همه در معرض خطر قرار دارند.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد هشدار داده که افغانستان با موج شدید از خاکسالی روبرو است. گزارشی هم داریم در مورد این که رهبران ارمنستان و آذربایجان به میزبانی رئیس جمهور آمریکا توافق صلح را در قصر سفید امضا کردند. از پیام‌های شما شنونده‌های عزیز رادیو آزادی.
نه طالب اوجه غور میکنن، نه اینا اوجه غور میکنن. پاسپورت ها جور است، اوجه که دویزه میره در حساب دلار میتن. یک غریب آدم دلار داده میتن، 1000 دلار. اوجه بیخین نیست، ویزه نمیتن اینا.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پلیس پاکستان ده‌ها فرد دارنده دوسیه اسکان مجدد جرمنی را از هتل‌ها و گست هاوس‌های اسلام آباد دستگیر و به حاجی کمپ انتقال داده. خانواده‌های این افراد با ابراز رنگرانی در مورد آنها می‌گویند که تا اکنون از سرنوشت اقاربشان اطلاعی ندارند و تلاش‌های آنها در این زمینه بی‌نتیجه بوده. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها حدود 2600 افغان واجد شرایط در پاکستان در انتظار انتقال به جرمنی هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
با افزایش بازداشت و اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی از پاکستان، اخیراً دارندگان پرونده های جرمنی نیز از سوی پلیس این کشور بازداشت شدند. شماره از مهاجران افغان در پاکستان که در انتظار انتقالشان به جرمنی هستند و به گفته آنان در هماهنگی با اداره انکشافی جرمنی و جای زید به پاکستان آمدن، میگویند که پلیس این کشور بیش از 40 تن را که در هتل‌ها و گست هاوس‌ها در اسلام آباد به سر می‌بردند بازداشت و به حاجی کم منتقل کرده است. اعضای خانواده بازداشت شدگان با ابراز نگرانی از وضعیت بستگانشان می‌گویند که تاکنون از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست و تلاش‌ها در این زمینه نیز بی‌نتیجه بوده است. فروزان یکی از آنها که از 14 ماه بدین سو در یک هتل در پاکستان با خانواده‌اش منتظر انتقال به جرمنی است، روز جمعه 8 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه از دراز دو بیجه ما هیچ خبری از برادرم نداریم. خیلی به تشویشیم. باور به خدا کنیم ما دیشب غذا نخوردیم، صبح غذا نخوردیم، ما حتی پایین نشدیم. استرس ما، تشویش ما، به 100 نفر زنگ زدیم، به افراد مربوط به جایزه زنگ زدیم، خود هتل جریان داره، تمام ایمیل ها بالا، هم چندین ایمیل داد ولی متاسفانه هیچ خبری از اونا نیه.
شمار دیگر از دارندگان پرونده های جرمنی که در هتل ها و گست هاوس های دیگر در اسلام آباد زندگی می کنند می گویند که پلیس پاکستان از آنجا نیست تعداد از مهاجران افغان را بازداشت کردند. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که در هتلی که زندگی می کنند 15 خانواده افغان منتظر انتقالشان به کشور جرمنی هستند. او افزود که روز پنجشنبه 7 آگوست پلیس پاکستان به هتل آنان یورو برد و تلاش داشت تا تمام خانواده های افغان را بازداشت و با خود انتقال دهد، اما به گفته وی با مداخله مسئول هتل پلیس تنها شماری از مهاجران را به بهانه بررسی اسناد با خود برد که تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست.
بهانه کردن که ما اسنادش را بررسی کنیم و مسئول هتل هم امرایش رفت که اینا را که اون طرف دیگه انتقال ندن. متاسفانه که اینا رفتن، مسئول هتل هم کار کردن نتانست بودن، اونا را از پیششان اونجا منتظر ساخته بودن و مسئول و طلب از روان را او هم غانای ما شب هم اونجا تیر کرد تا آل رم. ما از احوال نداریم، من تا جایزه ایلی که در جریان ماندیم قرار اطلاعی از او که اونا را به کمپ انتقال دادن. کمپ جایزه که اونجا بیومتریک میشه و بالاخره تصمیم به دیپوتش گرفته میشه.
یکی دیگر از دارندگان پرونده جرمنی که اونیست نخواست نامش در گزارش ذکر گردد میگوید
سه تن را از اینجا بردن، یک شب و روز گذشت و هیچ خبری از آنها نیست. به جایزه که میل میکنیم میگویند در جریان هستیم، اما اطفالشان در وضعیت خیلی بدی قرار دارند. ما کسانی که اینجا هستیم پاسپورت و ویزای من را جیای زید گرفته و میگوید که برای ما ویزا میگیرند، اما هنوز هیچ ویزای صادر نشده است.
این ماجرا نفهمم، چون گفتند که برخلاف تعهدات قبلی دولت پاکستان در قبال همکاری با روند اسکان مجدد، برخوردهای اخیر پلیس این کشور نگرانی های تازه را برانگیخته است. قابل یادآوری است که بر اساس گزارش ها 2600 نفر واجد شرایط در پاکستان در انتظار انتقال به این کشور هستند و وزارت داخله جرمنی گفته است که این افغان ها در 16 پرواز دیگر منتقل خواهند شد. در آخرین پرواز 138 مهاجر افغان در تاریخ 16 اپریل از اسلام آباد به شهر لایپزیگ جرمنی منتقل شدند. علاوه بر پاکستان، از چندین کشور همسایه دیگر افغانستان نیز مهاجرین افغان در معرض خطر در تقریبا 4 سال گذشته به این کشور منتقل شدند. روزنامه ولتام زونداگ چاپ جرمنی قبلا گزارش داده بود که این کشور از سال 2021 تا کنون 35500 مهاجر افغان در معرض تهدید را از پاکستان به جرمنی منتقل کرده است. بر اساس اطلاعات اداره فدرال احصای جرمنی، تا پایان سال 2024 شمار مهاجرین افغان در این کشور تقریبا به 442000 نفر رسیده است.
شنیدید که پلیس پاکستان ده ها فرد دارنده دوسیه اسکان مجدد در جرمنی را از هتل ها در اسلام آباد دستگیر و به حاجی کمپ انتقال داده. این در حال است که حکومت پاکستان گفته بود که افغان های دارنده کارت های پی او آر را اخراج می کند، اما اخیرا اعلام کرده که مدت اعتبار این کارت ها را برای 20 روز دیگر تمدید کرده است. در این مورد با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در شهر اسلام آباد پاکستان صحبت داشتم. نخست پرسیدم که به چه تعداد افغان ها از این تصمیم حکومت پاکستان متاثر می شوند.
برادر محترم، تا جایی که ما اینجا با مهاجرین با ده ها هزار یا با صد ها هزار یا فامیل ما به تماس هستم، همه گیرد بی نهایت زیاد به تشویش انداختن، خصوصا همی گرچه ما اینجا در بین مهاجرین هستیم که بعد از سال 2021 آمدن، ولی کسانی که کارت های پی او آر و ای سی سی دارن نیز در چهار اطراف ما هستن و با ما به ارتباط هستن، در هر حالت با ما ارتباط میگیرن، مشوره میگیرن و اما مشکلات خود را بیان میکنن که به گوش جهانیان برسانیم. در حال حاضر تقریبا 1.4 میلیون کسانی که کارت های پی او آر دارن و همچنان تقریبا در حدود 800 هزار کسانی هستن که کارت های ای سی سی دارن. اینها همه در معرض خطر قرار دارن و یک موضوع دیگه هم است که یک تعداد افغان ها هستند که نه کارت های ای سی سی دارن، نه پی او آر دارن، نه ویزا دارن، از بسیار سابق 30 سال 40 سال آمدن، اونها هم یک ممکن اضافه تر از 100 هزار و افغان اینجا موجود باشه که نه کارت ای سی سی داره و نه هم کارت پی او آر داره، ولی در پاکستان بیشتر از 30 سال یا 40 سال زندگی کرده. آلی امی تصمیم نهایی دولت پاکستان که همه گیره میکشند، چون یا کسایی بودن که به نظر به مو امکانات خود سرمایه گذاری کردن، کاروبارها دارن، خانه ها گرفتن، دکان ها دارن، موترها دارن، همه گی بی نهایت زد به تشویش هستن و میگن که اگر ما از اینجا برایم اموال خود، خانه های خود، بزنس‌های ما همه
اشتباهی مانه. بله آقای علمی، ببخشید صحبت شما را قطع کردم. شما از ملکیت و خانه ها و موترها صحبت کردین. آیا 25 روز کافی است که مهاجرین افغان بتانند کاروبار خود در پاکستان جمع کنند، بزنس های خود جمع کنند؟ مسئله مکتب اطفال است، مسئله ملکیت آنها است. آیا این کافی است یا ای که به مدت بیشتر نیاز است برای کار؟
قطعا کافی نیست برادر محترم، قطعا کافی نیست. ما از این خاطر می‌خواستم که بیان بکنم، چون اگر حداقل یک 6 ماه برایشان وقت می‌دادن، این مردم ها تا یک اندازه می توانستن که حساب های خود را جمع بکنن. در این 25 روز یا یک ماه یک چیز دست که یک مهلت نمایشی است اصلا. این ما مهلت نمایشی میگیم و در این هیچ کس نمی تواند که سیستم های خود را جمع بکنن و همه گی با مشکلات بسیار زیاد مواجه خواهد شد.
آقای افغان، آیا در طی مدت حتی قبل از این عملکرد نهادهای بین المللی به شمول UNHCR یا کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در برابر مهاجرین افغان قناعت بخش بوده و یا ای که اقداماتشان بسنده نبوده و چه اقداماتی را میتونن به خاطر کمک به مهاجرین انجام بدن؟
ما خودم شخصا ده ها بار یا شاید اگر برتون بگم شاید 100 بار با مقامات UNHCR ملاقات کردیم، جلسه کردیم، رفتیم با خود خانم فلیپا که مشر UNHCR در پاکستان است یونیتی آر بی نهایت زیاد کوشش میکنه ولی متاسفانه از دورشان نمیرسه. ما خودم از فلیپا سوال کردم که شما چی برنامه دارین یا مثلا شما ما چی باید بکنیم؟ ما میگن که ما کوشش نهایی خود میکنیم ولی اون مو قانون مهاجرت سال 1951 کشور پاکستان امضا نکرده. ما به هیچ صورت برای کشور پاکستان یا دولت پاکستان یا مقامات پاکستان ما هیچ نوع فشار آورده نمیدانیم. ما کوشش های خودم میکنیم و در واقع کوشش میکنن ولی متاسفانه که هیچ جایی را نمیگیره. اینمین مهلت هم که شده اینمین یک ما مهلت هم که بوده اینمین هم یکی از کوشش های یونیتیار بوده دیگه. ولی متاسفانه که اگر به شکل وطنی بگویم که زوری یونیتیار نمیرسه و خودش هم میگه که پاکستان جز از اون کشورها نیست که همین قانون مهاجرت سال 1951 امضا کرده، ما بالای دولت پاکستان هیچ نوع فشار آورده نمیتونیم.
مصاحبه با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان را از رادیو آزادی شنیدید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمشت داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که رهبران ارمنستان و آذربایجان در مراسم به میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در قصر سفید توافق صلح را با میانجیگری ایالات متحده امضا کردند. هدف این توافق پایان دادن به دهها درگیری بین این دو کشور خوانده شده.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در حالی که در قصر سفید در دو طرف دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نشسته بودند، روز جمعه توافق صلح را با میانجیگری ایالات متحده امضا کردند. آنها همچنین برای دنبال کردن فرصت‌های اقتصادی مشترک توافقنامه‌هایی را با ایالات متحده آمریکا امضا کردند. ترامپ از آنها به حیث دو رهبری بسیار باهوش که به خاطر دستیابی به توافقنامه‌ها و تعهداتشان به صلح دائمی پس از دهه‌ها درگیری در تاریخ ثبت خواهند شد تمجید کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت که ارمنستان و آذربایجان متحد می‌شوند که برای همیشه تمام جنگ‌ها را متوقف کنند، روابط تجارتی، مسافرتی و دیپلماتیک را باز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که محدودیت‌های همکاری نظامی با آذربایجان را لغو می‌کند، اقدامی که الهام علیف از آن سپاسگزاری کرد. این محدودیت‌ها در سال 1992 میلادی بر آذربایجان اعمال شده بود. این توافقنامه‌های اقتصادی می‌توانند زمینه را برای بازگشایی یک دهلیز حمل و نقل استراتژیک در سراسر قفقاز جنوبی فراهم کنند که از اوایل دهه 1990 بسته شده بود. این توافقنامه‌ها به ایالات متحده آمریکا حق اجاره را می‌دهد تا این دهلیز را که از جنوب قلمرو ارمنستان عبور خواهد کرد تحت عنوان مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی توسعه دهد. این دهلیز آذربایجان را به منطقه نخجوان که توسط بخشی از قلمرو ارمنستان به عرض 32 کیلومتر از بقیه آن کشور جدا شده است متصل می‌کند و در نهایت شامل یک خط ریل، پایپلاین‌های نفت و گاز و خطوط فایبر نوری خواهد بود که امکان جابجایی محصولات و در نهایت مردم را فراهم می‌کند. این توافقنامه از ایالات متحده آمریکا نمی‌خواهد تا مصارف اعمار این دهلیز ترانزیت را بپردازد، بلکه در عوض از شرکت‌های خصوصی می‌خواهد که آن را توسعه دهند. این توافقنامه پس از سفر اوایل امسال استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا به باکو و ادامه مذاکرات بین طرفین حاصل شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، دفتر هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد یا هوچا هشدار داده که در حال حاضر افغانستان با موج شدیدی از خشکسالی روبروست. این در حالی است که افغانستان در حال حاضر با آسیب های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است. شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان هم میگویند که امسال به دلیل خشکسالی شدید محصولاتشان رشد نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی پنداشته می شود، اما دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که این کشور با موج شدید از خشکسالی مواجه است. اوچا در اعلامیه که روز گذشته 3 اگست در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود منتشر کرد، گفته است که کاهش بارندگی، خشک شدن شدید زمین و بلند بودن درجه حرارت از حد نرمال بر حاصلات گندم للمی در نقاط مختلف افغانستان تاثیر منفی گذاشته و کمبود علفه مواشی را با یک تهدید جدی روبرو کرده است. در اعلامیه آمده که میزان بارندگی زیر حد اوسط، درجه حرارت بالاتر از حد معمول بوده و رطوبت خاک بسیار پایین نشان داده شده است. ولایت های بادغیز، غور، فاریاب، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندی، بامیان، پروان و کابل به عنوان ولایت های نام برده شده که از خشکسالی بیشتر آسیب پذیر بوده، اما گفته شده که ایراد دوباره به حالت عادی برگشته است. در همین حال شماری از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان میگن که امسال به دلیل خشکسالی شدید حاصلات خوب برداشت نخواهند کرد. شمس الرحمن باشنده ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان در شمال کشور با رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود آب و حاصلات خربوزهشان خوب نیست.
پتکو خوردی را سخت و اچکالی و
حاصل خربوزه ما کاملا خوش شد. گندم للمی ما هم حاصل نداد. باران نمی بارد. حتی آب آشامیدنی در قریه کم شده. خشکسالی شدید شده. مردم بسیار فقیرند. اما امسال حاصلات برداشت نشد. برای حیوانات تلف نیست. بیابانها و تپه‌ها بایر ماندند.
اچکالی دیر زیاد داد.
وزیرگل باشنده ولسوالی از رسلطان ولایت سمنگان میگوید که با دلیل خشکسالی بسیاری از خانواده ها منطقه را ترک کردند. او گفت که سطح آب به حد پایین آمده که حتی باغ ها نیز خشک شده است.
در پسرلی موسم که اودمنی
در بهار زمانی که کشت للم انجام می شود هیچ باران نبارید و به همین دلیل محصولات کشاورزان کاملا از بین رفت. آبها انقدر کم شدند که حتی باغ ها خشک شدند. مردم در حال ترک قریه های خود هستند و خشکسالی نسبت به سالهای گذشته بسیار شدیدتر شده است.
این در حالی است که افغانستان اکنون با آسیب های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز به تاریخ 27 جولای در گزارش هشدار داد که افغانستان در تابستان جاری با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و گرمای بی‌سابقه، خطر سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تلف شدن مواشی روبرو است. اوچا گفته بود که ماه جون با بارندگی کمتر از حد اوسط و درجه حرارت بالاتر از حد معمول در سراسر افغانستان سپاری شده و همچنین سطح پایین آب در مناطق مختلف نشانه نگران کننده از وخامت وضعیت منابع آبی در این کشور به شمار می رود. در حالی که افغانستان با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی چون خشکسالی، گرمای بی‌سابقه، تهدید سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تولیدات حیوانی روبرو است، ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دوشنبه 4 اگست ریزش باران و وقوع سیلاب‌های شدید را در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا پیش بینی کرده است. در اطلاعیه آمده که میزان بارندگی بین 10 تا 25 میلی‌متر پیش بینی شده است. هرچند ممکن مردم برخی از مناطق خشکسالی زده از این پیش بینی خرسند باشند، اما دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که فصل بارندگی امسال زودتر از حد معمول آغاز شده و بارندگی های پیش بینی شده در برخی از مناطق ممکن است به کاهش خشکسالی کمک کند، اما تهدید سرازیر شدن سیل را نیز افزایش دهد.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم محترم، خوب هستین؟ خیرتی جانتان جور است و خیر هستین؟ ایجا ماجرا بسیار تنگ کده رایز، مردم ها گرفته رایز، شواشو در خانه شان میدروین. گرفتاری زیاد است. یونیسیار که دینا کدام کار داده یونیسیار خودش خواه کده ششته. پیام و مینمیز که شما یک مهربانی کنین، نه نمیصدای ما را پخش کنین که اینا ویزه بتن، ویزه نمیتن، پاسپورت ها جور است. وجه که میری در حساب دلار اینا ویزه میتن. بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب وجه غور میکنن، نه اینا وجه غور میکنن. پاسپورت ها جور است، وجه که در ویزه میری در حساب دلار میتن. یک غریب آدم دلار داده میتن، $1,000، $300، $200، این توی از حساب دلار اینا فیس میگیرن. هیچ به حساب کالدار در 3,000 کالدار سه یک ماه ویزه را میتن. اوجه بیخی نیست ویزه نمیتن اینا.
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد از این زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال خواستن اما چه چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق ما بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق که نباشه کمبوده ها به هم است، بسیار گرمی واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنوهای کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلکار را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان و دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان زدشان خراب می باشد. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دکه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میآیند و از دیگر کشورها میآیند، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم و در هر منطقه‌ای که میآیند ما آماده پذیرایی هستیم و با امید از این که یک کشوری آرام و آزاد و آباد و دور از همه تبعیض داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران و مهاجرینشون بیاید کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه بده به مردم. ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمعه بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلام و نماز میخونیم، هر چی میخونیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیام، به خاطری که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سرتاسر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. کسانی که در راس کار است خود فکرهای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه، دست طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند. اندک بر من خود بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتای را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه‌تان دعوت کردین. خب من دینه روز یک قرارداد دو ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دوم 19 سالی که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خواهد بازی کرد. و همچنان میخواییم بگویم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش میخواییم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی را تبریک میکنیم. خب ما پیش از این که قرارداد دو سال امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد دو سال هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شم. اما بعد از اینکه چانس برام آمد، خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شم.
چه انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره‌های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آهسته آهسته میرسن به تیم‌های بزرگ، سالای هالند میرن و همطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالنده که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوایی عملیش بکنی که مربیای قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، سال 2018 تا سال 2022، و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اوله که سنای 18 سال است، این بازیکن ها همه ایشان در تیمای امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن های هستن که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلانی است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشون صحبت کنیم و در روزهای تیمای ملی همشان را جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی هم مشخص هسته، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص هست در اروپا. بازی اول ما البته امرای امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلانا آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه کشی میشه، باز در قرعه کشی معلوم شوه که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشه.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلاتی که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندک در رابطه با اون روزا برام بگو که علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوره که پیشتر گفتم، در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون، رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن ما کرونا آمد که 1.5 سال بازی های ملی قطع شد و دمو زمان هم سپانسر لباس تیم ملی استاد شد، بودجه تیم ملی استاد شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس دامه بتیم. با مو چالش هایی که بود، البته دیروز خانم همسرم گفت که خب بازیایتون در کجا میشه. من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگم ما بازیای خانگی می داشته باشیم. حالا ما هیچ وقت در تیم ملی بازیای خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خود می داشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خود یک تیم می داشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگه بخویم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه نتانستم کار خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگه مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکنها، فرق مدیریت، بودیجه ای از هر نگاه الان من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم، اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم من فکر کنم که او همش مشکلات بودیجه ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر ما حالا با شما قصه کنم شاید ما شاید یک چند روز
را داریم
که تا
قصه
تمام
شد. بله واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به یک شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب من بارها گفتم وقت در زمانی که خودم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره ایره میشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شوه، باشگاه فعال شوه، سرمایه گذاری شوه سر فوتبال داخلی افغانستان و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او وقت ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. این ما همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر ندیم، اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم، نور حسین در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از این که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکن ها مصدوم شوه یا دو تاش قار کنه یا دو تاش نخواهد بیاید در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در داخل در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم این رقم بود و در زمان فعلی هم این رقم است. خب افسوس در عزیز ده که رهبری همیشه، رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینید تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت میکرد و یک تیم خوبی بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل من هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که در بر فدراسیون افغانستان داده میشه با کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که افغانستان، هم فقر از در برزیل، هم مواد مخدر از در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم، وردان در برزیل در ریو ژنیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه افغانستان سر کوچه برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همیست که بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خدا در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است، اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد از جیبای خودشان بره با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه، این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگ های افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شود از 6 سالا از سالای افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که این از ما هم 7 ساله 8 ساله 9 ساله افغانستان دیدیم در میدانهای فوتبالشان و هم هالند. و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند که زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیز که تیم ملی همی هر چیز میشه تیم ملی، درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین. اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من اگر پی نادرست است.
انوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی بود در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور. 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود. اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم، اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون فوتبال البته در تلویزیون دیدم که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اونجا در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نایمیخن. تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از اون رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم، در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان که دیدم و پای معنوس وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم هم یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم، البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم، امور شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، در اونجا بازیکنار انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاوین اسکلیزیچ بود. 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشم سرمربی موقت باشم برای یک بازی. خب زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورس های مربیگری اینجا شروع کرده بودم، میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پایم آرام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پت استفاده میکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش رو فکر کنم که معلوم است، چون بعد از دو سال سرمربی تیم ملی شدم، کورس های من در فدراسیون هلند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو من گرفتم دو سه سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملی البته مرا استعفای من خودم گرفتم، من شش ماه قرارداد ما ایلا کردم، چون اگه نه ایلا نمی کردم قرارداد من فدراسیون به هیچ عنوان نمی تونست مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المری سیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اونجا بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر منحیث کمک مربی. دو سال کمک مربی بودم، اون از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هلند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا به اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورس های مربیگری که معمولا بیشترین مربی های درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هالند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده، این باشگاه مثل آیاکس و پی‌اس‌وی و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال اینستیتوت فوتبالر را تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایرن مونیخ با دورتموند پول دارن میتونن نگاه کنه، انگلیس هم میتونن، اما هالند نمیتونن. به این دلیل پلان هالند همیشه ای بوده که بازیکن و مربی رو تربیت کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب اکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میتن، از اونجا من فارغ شدم، دو سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه up to date باشیم، سالانه کورس هاست که باید کورس ها را داشت بریم، ضرور باید نیست، خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک انترویو دادم و در انترویو در فدراسیون پرسان کردن که امی دریم چیز چی میخوایی که در آینده و دست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خوابم این نیست که من یک روز ترینر ریال مادرید شام یا از آیاکس یا از برس، خواب من ایست که یک روز بتانیم در افغانستان امید چمنای یوهان کرایف میگن که 5-5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است، در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانیم اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساس و بنیادی کنیم. دیگه اینو میخواستم بگویم که امید ما این است، امید ما این نیست که ما یک روز در لیگ، البته میخواییم برم در لیگای بلند، این یک چیز واضح است، اما مقصد آخر ما این نیست.
و یوهان کرایف از ستاره های غیر قابل انکار تیم ملی تیم فوتبال بارسلونا هست، فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خودتان همیال گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هالند است، اکادمی که یوهان کرایف است، به اون خاطر تقریبا 90% هالندی ها با بارسلونا هستن، چون مربی های هالندی در اونجا تقریبا 3-4 مربی هالندی داشتین در گذشته، بیشتر از بازیکنهای اروپایی بیرون از اسپانیا همهشان هالندی بودین، تا هالند و بارسلونا بسیار نزدیک هستن با هم. بله،
بسیار تشکر هنوز دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و با امید از اینکه خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هالند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از اینکه ما را در برنامه تان داشتین، خداحافظ با من خدا.
مهمان آزادی.
Thank you.
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شادی کنید ای دوستان، شادی کنید ای دوستان، من شادم بودم، من شادم بودم. گوی جوانی بیش نبره از بکره نزودم، از بکره نزودم، شادی کنه یه دوستان، من شادم بودم. ای کودکان را گذر، من چون شما آسودم، من چون شما آسودم. هرچند را ایام دارم بیش از شما پیمودم. شادی کنید دوستان، شادی کنید دوستان، من شادم آسودم، من شادم آسودم. بوی جوانی اشتباه از پیکر شادی کنی، شادی کنی. نخواهد دید و کس دیگر، نخواهد دید و کس، افسرده و غمگین مرا، افسرده و غمگین مرا. ساز و شعار من بود آزاد بگیری مرا. شادی کنی دوستان، شادی کنی دوستان، من خواب و آسودم، من شادم و آسودم.
احمد شیبریم دا ازادی را رو پدیخ پرم.